الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صاحب محفل و مجلس من حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. انشالله که از عنایات و توجهات و لطف و مرحمت ایشان همه ماها بهرمند بشویم و خدای سبحان در ظهور حضرتش تعجیل بفرماید. عنایت کنید آقا زرائزم صلواتی قرا ختم بفرمایید. خب در چنین محافل و مجالس مقدس ماها وظیفه داریم یاد کنیم از در گذشتگانمون، امواتمون، خصوصا شهدا که ولی نعمتهای همه ماها هستند، صاحبان نعمتند، صاحبان کرمند، انشالله از این محفلمون بهرمند باشند. صلوات دوم قراتر ختم بفرمایید. من یک مختصری از اونچه که شب گذشته محضر شریف عزیزانم عرض کردم رو داشته باشم و تکمله و ادامه بحث رو تقدیمتون کنم. عرض کردم که یزید به عنوان کسی که آمده بود با این مأموریت که دین رو مهدومش کنه و از اساس ایشان دین نداشت، اعتقاد و باوری نداشت، این رو خودش هم تصریح کرده. ما در جملاتی که هم در جلسات خصوصی هم در جلسات عمومی از یزید مطرح شده داریم که ایشان حتی نبوت پیغمبر اکرم رو هم زیر سوال می برد و اعتقادی به نبوت نداشت. طبیعی است وقتی که نبوت رو معتقد نباشد، خدای پیغمبر رو هم معتقد نیست، قیامت و معاد پیغمبر رو هم معتقد نیست. و سید الشهدا حسین ابن علی هم واقعا چاره ای نداشت مگر اینکه به این تکلیف شرعی خودش عمل کند و در مقابله بایزید قیام کند. این رو هم به ولید حاکم مدینه فهموند که من پسر پیغمبرم، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و یزید و شارب الخمر، فاسقون بالفسق و معلنون بالفسق، چطور ممکن است بین این دوتا جمع بشود؟ وقتی که عبدالله ابن مطیع به امام حسین علیه السلام گفت که به ابی انت و امی یا ابن رسول الله ما اقدمک، پدرم به فدای تو، مادرم به فدای تو، چه کار میکنی آقا؟ شما چرا به کوفه میرید؟ کوفه قتلگاه شما خواهد شد، کوفه محل به اسارت رفتن اهل بیت شما خواهد شد. آفرمود میدانم و من برای همین میرم، اصلا مقصد من شهادته، چون راهی جز این ندارم. و بعد اون جمله معروف رو که ماندگار شد از ابا عبدالله، فرمود که الموت مع الحق اولا من الحیات مع الباطل. این راه منه، این شعار منه، مرگ در راه حق اولاست نسبت به زندگی کردن با باطل. یعنی واقعا امام حسین علیه السلام راهی جز این نداشت. حالا اون چه که امشب میخوام محضر شریفتون تأکید کنم این هست که یزید قطعا به تدریج میخواست قائله اسلام رو جمعش کنه و خوب هم میدانست که یک دفعه ای نمیشود فکر رو اندیشه این مردم رو تغییر داد. نمیشود که امروز بر مسند حکومت نشسته از فردا به این مردم بگه که مردم دیگه نماز نخونید، دیگه حج نرید، دیگه روزه نگیرید. نخیر، خودش هم میخوند، نماز هم میخوند، حج هم میآمد، در این حالی که هیچ اعتقادی به نماز و حج و روزه نداشت. برنامه ریزی ایشان دراز مدت بود و امام حسین علیه السلام هم میدانست که مقابله کردن با یک این چنین برنامه ریزی تدریجی خواهد بود. اما با این شهادت یک شوکی به جامعه وارد شد که برای عامه مردم چهره پلید یزید آشکار شد و روشن شد. اون چه که در روایات ما آمده این است که عواملی که می توانند در جهت فساد یک جامعه مؤثر باشند و یا اصلاح یک جامعه مؤثر باشند، چهار محیط است. یه مقداری امشب بحث ما کاربردیه، یعنی بیشتر حماسه‌ای نیست، شعاری نیست. امشب بحثمون یه مقداری کاربردیه و طبیعیه که دقت میخواد و انشالله اقدام عملی میخواد. معصومین میفرمایند چهار محیط است که در جهت فساد جامعه و یا اصلاح جامعه تأثیر گذار است. یکیش خانواده است، دیگری آموزش است و سوم محل کار، محیط کار، یا به تعبیری عام‌تر جامعه و اجتماع هست. و چهارم رفیق. این روایت چهار محیطی رو که تأثیر گذارند رو مطرح میکنه. یکیش خانواده است. اونچه که امشب میخوام محضر شریف شما عزیزانم تأکید کنم این هست که به هر حال شما هر کدامتون یک خانواده اید. راجع به خانواده خیلی باید بیشتر دقت کرد. سلامت جامعه و یا فساد جامعه ارتباط مستقیمی به سلامت و فساد خانواده دارد. اگر خانواده اصلاح بشود، اجتماع هم اصلاح می شود. اینکه پیغمبر اکرم فرمودند کل مولودن یولد علی الفطره حتی یکون و ابواه یحودانه او ینصرانه. همه بچه ها با فطرتی پاک خلق می شوند. این پدر و مادر است که فرزندش رو یهودی تربیت می کنه، مسلمان تربیت می کنه، یا نصرانی و مسیحی تربیت می کنه. پس خانواده نقش اصلی و اولیه رو در جهت تأدیب و تربیت دارند. عزیزانم، اگر فضای خانه یک فضای اخلاقی باشد، طبیعی است که فرزندانی که در این فضا تربیت می شوند افرادی متخلق به اخلاق. اگر فضای خانه یک فضای مبتنی بر دین، دین مداری، دین محوری باشد، بچه هایی که در این محیط و خانه تربیت می شوند دین محور خواهند بود و خانواده هایی که اولویتشان دین نیست، اولویتشان اخلاق نیست، مباحث مادیه، مباحث دنیاییه، بچه هایی که توی این فضا و محیط تربیت می شوند این گونه خواهند بود. به این مسئولیت سنگین همه پدران و مادران گرامی است. اگر در فضای خانه خدای ناکرده ناسزاگویی باشد، فحاشی باشد، غیبت باشد، تهمت باشد، خب این انتقال پیدا میکنه به اهل خانه. خیلی باید مراقب باشید فرزندانی متدین و متخلق به اخلاق تربیت کنید. دوم فرمود آموزش. آموزش هم نقش داره. ای چه بسیار جوانها و نوجوانهایی که در خانه ای فاسد رشد کردند، تربیت شدند، اما آمده اند در یک فضا و محیط آموزشی اصلاح شدند. برعکسش هم صادقه. ای چه بسا جوانهایی که در یک خانواده مذهبی، ایمانی، اخلاقی تربیت شدند، آمده اند در محیط آموزشی به واسطه استادی که افکار التقاطی دارد، افکار انحرافی دارد، این فرزند، این جوان، این نوجوان منحرف شده. یعنی در هر دو جهت استاد و آموزش و پرورش میتواند تأثیر گذار باشد. من یک نمونه عرض کنم، چون ایام به امام حسین و نهضت عاشورا تعلق داره، این برای تقریب ذهنی میتواند تأثیر گذار باشد. شما عزیزانم میدانید معاویه ابن یزید که یزید هم نام پدرش معاویه بود، هم نام فرزندش معاویه بود، یعنی نام پدر رو روی پسر خودش گذاشته بود. تمام عوامل و محیط هایی که معاویه ابن یزید درش پرورش پیدا کرده بود یک محیط فاسد بود، اما معاویه ابن یزید انسان صالحی شد، انسان شایسته‌ای شد. بعد از اینکه پدرش یزید به درک رفت، آمد اعلام کرد به جامعه که حق با علی و فرزندان علی است و ما بنی امیه هیچ حقی نداریم، و به نفع علی ابن الحسین از مسند حکومت کناره گیری کرد. مورخین میگند اون چه که موجب شد معاویه ابن یزید به یک این چنین سلامتی دست پیدا کند استاد بود. بررسی کردند ایشان یک استادی داشت که این استاد خوب تربیت کرد، خوب هدایت کرد، نقشش رو خوب ایفا کرد. معلمین ما، اساتید ما در عرصه های آموزشی نقش خودشون رو ببینند، نقششون رو بهتر پیدا کنند. امروز خیلی از خانواده ها یک بستر نامناسبی است برای رشد و پرورش بچه های ما. اما اگر محیط آموزشی یک محیط تأثیرگذار و سالم و مفیدی باشد، میتونه یک اینچنین تحولاتی رو به وجود بیاره. و از جمله مصادیقش عمر ابن عبدالعزیزه. میدانید از خلفای بنی عباس بود، ولی خیلی خدمت کرد، به شیعه خدمت کرد. عمر ابن عبدالعزیز کسی است که بعد از ده‌ها سال لعن و نفرین بر علی و اولاد علی رو ممنوع کرد، با وجودی که خلیفه اهل سنت بود. خیلی خدمت کرد. زمینه خدمت عمر ابن عبدالعزیز باز یک استاد بود، یک معلم خوب بود. این نقش آموزشه. و سوم فرمود محیط کار، اجتماع. اگر محیط کار و جامعه سالم باشد، این در جهت سلامت جامعه، اصلاح جامعه خیلی میتونه تأثیر بگذاره. همانطوری که اشاره کردم، گاهی اوقات در خانواده تمام مباحث تربیتی و تمام مباحث اصلاحی صورت میگیره، اما اینها میان وارد عرصه جامعه میشند، رفیق بد، اجتماع خراب موجب می شود که تمام تأثیرات و نقشی که خانواده ایفا کردن نقشه بر آب بشه. این چهار محیط می توانند اصلاح کنند یا افساد کنند، اما اونچه که بر این چهار محیط تسلط بیشتری داره و نقش فوق العاده تری داره، این رو محضرتون اشاره کنم که در واقع بیشتر در ارتباط با مباحث شبهای ماست. وجود مقدس رسول گرامی اسلام فرمود سنفان فی امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو سنف است در امت من که اگر این دو سنف صالح باشند امت من صالح خواهد بود، و اگر این دو سنف فاسد باشند امت من فاسد خواهند شد. قال یا رسول الله و ما هما، این دو سنف کدامند؟ پیغمبر اکرم فرمود الفقها والامراء. این دوتا نقش عمده دارند. نقش اصلی اصلاح و افساد جامعه بر عهده این دو قشره، این دو سنفه. یکیش فقهاست، اهل علم، اونهایی که درس فقه خوندند، اونهایی که دینشناسند، کارشناس مسائل اسلامی هستند. فقها اگر نقششون رو خوب ایفا نکنند جامعه فاسد می شود. فقها در مقابل زمینه‌های فساد در جامعه اگر به موقع موضع گیری نکنند، عکس العمل نشان ندهند، جامعه را فساد فرا میگیره. لذا هست که میفرمایند اذا فسدت العالم فسدت العالم. اگر عالمی فاسد بشود عالمی رو به فساد میکشه. وجود مقدس رسول الله میفرماید فقها و اهل علم اگر صالح باشند جامعه اصلاح می شود. و اما امرا، امرا یعنی دولت مردان، حاکمین، اونهایی که بر مسند حکومت هند. می دانید الناس علی دین ملوکهم، مردم دینشون رو از حاکمینشون می گیرند. اگر دولت مردان فاسد شدند جامعه فاسد می شود، اگر دولت مردان صالح بودند جامعه صالح می شود. فساد جامعه بستگی به حکومت داره، اصلاح جامعه هم بستگی به حکومت داره. اگر مردم از حاکمینشون دروغ بشنوند، شک نکنید در جامعه دروغ رواج پیدا می کنه. اگر مردم از مسئولین و حاکمینشون فساد اقتصادی ببینند، شک نکنید فساد اقتصادی رواج پیدا میکنه. لذا هست که وقتی یک حاکم فاسد بر مسند کار قرار میگیره، امام حسین علیه السلام احساس تکلیف میکنه و قیام میکنه، چون خوب میداند، چون روایت رو از جدش رسول الله شنیده. حاکم فاسد بشود جامعه به فساد کشیده میشه. لذا بود که امام حسین قیام کرد، و این معنا و مفهومش اینه که در مقابل حاکم فاسد باید قیام کرد، کمان که امام حسین علیه السلام این کار رو کرد. اونجای که امام حسین علیه السلام فلسفه قیام خودش مطرح کرد ان آمر بالمعروف و نهی عن المنکر، قیام من برای امر به معروف و نهی از منکر است، و امر به معروف و نهی از منکرش رو از حاکمین آغاز کرد، اونهایی که در مسند حکومت بودند، اونهایی که قدرت داشتند، اونهایی که حاکم شدند. من شب گذشته محضر شریفتون اشاره کردم که حتی وقتی در میدان کربلا آمد، وقتی که به اونهایی که محاصره کرده بودند امام حسین رو، فرمود شما برای چی میخواید خون من رو بریزید؟ مگه من چه کردم؟ مگر من حسین اومدم حلال خدا را حرام کردم؟ مگر من آمدم حرام خدا را حلال کردم؟ من حسین که مشروب نمیخورم، یعنی برید خون کسانی رو بریزید که علنی مشروب میخورند، اونها این که با دین خدا در حال جنگند، با ارزش‌های اسلامی مقابله میکنند. ابا عبدالله برای احیاء دین که بستگی داره به احیاء امر معروف و نهی از منکر قیام کرد. و من به شما مذهبیون بگم، به شمایی که دین دارید، غیرت دینی دارید، حساسیت‌های دینی دارید، به شماها عرض می‌کنم، اگر من و شما که مذهبیون این جامعه هستیم امر به معروف و نهی از منکر را نادیده گرفتیم و نسبت بهش بی‌توجهی کردیم، شک نکنید که فاسدین بر ما حاکم خواهند شد، بدان بر ما حاکم خواهد شد. کار به جایی میرسه که یک بانوی محجبه و چادری تو این جامعه جرأت نکنه با چادرش تردد کنه. چرا؟ چون من و شما کوتاه آمدیم، انسانهای فاسد حاکم میشند و قدرت میگیرند. لذا هست که خدای متعال فرمود که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض. امر معروف و نهی از منکر یک واجب عظیمی است که همه واجبات بستگی به اقامه این واجب داره. به این پیام عاشوراست، این پیام کربلاست، این دستاورد محافل و مجالس امام حسین علیه السلام است. توفیقی بود در طول این 5 شب محضر شریف شما عزیزانم دقایقی رو شرف حضور پیدا کردم و خدا رو شاکرم، سپاسگزارم در این محفل نورانی ارزشمند و معنوی توفیق خدمتگزاری پیدا کردم. انشالله که نام من هم کنار نام شماها و با نام شماها جزء عزاداران امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بشود و فردای قیامت انشاءالله مورد لطف و مرحمت ابا عبدالله علیه السلام همه ماها قرار بگیریم. خداوند قبول کنه از همه شما. از فردا شب انشاءالله برادر عزیز و مکرم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباس آبادی افاضه خواهند کرد، فیض خواهند داد و بهرمند خواهید شد. انشاءالله که خداوند از همه ماها قبول بفرماید. فرمودند امشب و فردا شب منسوب به فرزندان بزرگوار امام حسن مجتبی علیه السلام است. مستحضری دوتا آقازاده در کربلا در کنار امام حسین علیه السلام جان نثاری کردند. چه رشدی داشتند! عبدالله حدود شاید 10-11 سالش بود، قاسم حدود 14-15 سالش بود. اینها در سنین طفولیت تحت تربیت و پرورش عموشون امام حسین علیه السلام قرار گرفتند. امامزاده بودند، پرورش یافته دست امام هم بودند. ببینید چه کرده امام حسین. تربیت یعنی این، خانواده یعنی این. اونقدر رشد کرده که وقتی که امام حسین به فرزند برادر میگه که شهادت نزد تو چگونه است، میگه اهلا من الاصل. بعد میگه عمو جان آیا من هم شهید میشم؟ اونجا امام حسین علیه السلام دلش نمیاد بگه قاسم جان تو هم شهید میشی. گفت عزیز دلم، از مردهای حرم تنها کسی که میماند جناب علی ابن الحسین است، یعنی تو هم شهید میشوی. یکی از این شهدا جناب عبدالله ابن حسن است. عبدالله سن کمی داشت دیگه، کم کم همه به میدان رفته بودند، تمام جوانان بنی هاشم به شهادت رسیده بودند، عبدالله مونده بود. خیلی دوره بر امام حسین میچرخید. آمد دستش رو گذاشت به دست زینب. خواهرم میدونی من طاقت ندارم، نمیتونم داغ از دست دادن عزیز برادرم رو ببینم، خیلی مراقب عبدالله باش، من رو رها نمیکنه، همش اطراف من میچرخه. زینب سلام الله علیها مراقب بود، جانها بسوزد تا این که بعد از ظهر عاشورا یه وقت گوشه خیمه کنار زد. عبدالله دوید به سمت میدان، زینب هرچه کرد نتونست عبدالله رو نگه بداره. زمانی رسید که اون نانجیب شمشیر به بالا برده بود که بر فرق حسین بکوبه. اونجا بود که عبدالله دست حائل کرد، نزن نانجیب، دست جناب عبدالله قطع شد. خدا به فریاد دل زینب و حسین برسه، چقدر صحنه جانسوزیه. میگن پا زمین میکشید، عمو جان سوختم، گریه میکرد، در آغوش عمو افتاده بود، حسین هم گریه میکرد، عمو جان چقدر سخته، از عمو کمک بخواهی و او نتواند که یاری رساند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.